سعادت آباد بوده و یکی از مهمترین دغدغه هامون اطلاعات مفید تاریخی بوده که دوست داشتیم در خلال برنامه به شما عزیزان ارائه بدیم، چون بر این باور داریم که همه مردمان سرزمین ایران باید از تاریخ کشور خودشون، تاریخ دین خودشون آگاهی کامل رو داشته باشن تا بتونن در برخورد و سکناتشون این غرور تاریخی رو احساس کنن. و ما ایرانی ها همیشه به داشتن دین گرانقدر خودمون و کشور بلند مرتبه خودمون همیشه افتخار میکردیم. امروز هم آخرین سوال سعادت آباد از شما عزیزان دل این هستش که اولین کسی که برای امام حسین علیه السلام نذری داده چه کسی بوده؟ این آخرین پاسخ شما میشه به سامانه 3094 سامانه پیامکی رادیو تهران. بیاییم برای آخرین خاطره با هم پیام های زیادی بفرستیم. از ساعت 15:27 روز از تیر ماه حدود 1:30 گذشته ما اینجاییم در کنار شما عزیزان. ما در روزهای محرم علاوه بر این که عشق به امام حسین، عشق به اهل بیت در دلمون داریم، یه سری موضوعها رو هم با خدای مهربون رو معامله میکنیم. یکی از این معامله های گرون و ارزشمند دادن نذریه که یه بخش برنامه کوتاهی هم همکاران من برای شما آماده کردن در مورد نگاه به نذری و ارزش هایی که این اتفاق در بین ما ایرانی ها داره.
وای چه عشق و سلامتی خوبی
نوشته بود. این یکی با بقیه فرق دارد.
خب من فردا بیام بهتون شکر و آبلیمو اینا بدم راه میندازید؟
آره راه میندازیم. باش.
این عشق سلامتی با بقیه فرق داشت، خیلی ساده تر بود اما به همون اندازه با صفا. هشتگ نذر محرم.
نذر و محرم این روزها واژه‌های پرتکراری در شبکه‌های اجتماعی شدند. پای تصاویری مثل این که میگفت در محرم انتخابش نذر اهدای خون است.
ای که دستتون میرسه در این شبهای محرم نذر اهدای خون کنید و جون آدمها رو نجات بدید.
شهروند کاشانی هزینه نذر شام تاسوعا رو خرج بیماران خاص نمود.
یه عزیزی برای ششام محرم نذر شیر داشت، با هم رفتیم خریدیم و بین کودکان کار پخش کردیم.
حوالی حرم امام رضا هنرمندان برای ادای نذر فرهنگیشان دست به قدم شدند. اینجا در فضای مجازی رانندگان.
نذر این شبهای محرم ما هم رسوندن عزادارهای امام حسین علیه السلام به هیئته.
این آقا به من مسافر شربت آبلیمو دادن و گفتن نذر امام حسینه. تو این هوای گرم واقعا لطف بزرگی میکنن.
یکی نوشته بود برای عزاداران محل خودش هر سال پرچم مشکی نصب میکند. بعضی تولید کنندگان عروسک‌هایی ساختند با سربند حضرت رقیه سلام الله علیها و نوشتند اینها سفارش و نذر مشتریان است. برخی کاربران نوشتند این نذر طلافروشان یزدی است. گوشواره ها را از پشت شیشه ها برداشتند و با چسباندن این کاغذ روی مغازه هایشان گفتند در روز منتسب به حضرت رقیه سلام الله علیها گوشواره نمی فروشند، به یاد دختر 3 ساله کربلا که گوشواره هایش را از گوشش کشیدند.
یادگار حسین رأس بابا شده، اهمال امشب تا سحر از غمش میخوانم امشب. چی میخونه؟ تا سحر از غمش میخوانم. یبن زهرا ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم. من سه سال گل باغ عشقم یادگار حسین در دمش رأس بابا شده مهمانم امشب تا سر از غمش یبن زهرا حسین بابای خوبم. همه 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 بریده پدر هنجر تو کنج مطبخ نهاده سر تو کی بریده پدر کنج مطبخ نهاده روی پلکه ترت زخمی عیان است چرا چشادی جوری شده روی پلکه ترت زخمی عیان است بر لبت رد پای خیزران است بر لبت رد پای خیزران یبن زهرا حسین
درود بیکران بر همه شما بزرگواران. 15:06:45 از امروز روز چهارشنبه 27 تیر ماه گذشته و با افتخار همراه شما عزیزان هستیم. مهمان گرانقدری همراه این لحظه های آخرین برنامه سعادت آباد رادیو تهران هستم. باید سلام کنم به حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهاری گرانقدر که قبول زحمت کردند و همراه ما هستند در این لحظات برنامه سعادت آباد. حاج آقا سلام میکنم بهتون، خدا قوت میگم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت و تعزیت به حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه سعادت آباد رادیو تهران که امروز 11 روز محرم و به روایتی هم در عراق امروز روز عاشوراست. انشاءالله که خداوند از همه قبول بکنه.
انشاءالله. ممنون که حاج آقا تشریف آوردید و همراه با ما هستید. اما سوال امروز ما سوالی است مربوط به بعد از واقعه و قیام بزرگ عاشورا و اتفاقاتی که بعد از این حادثه افتاد، مخصوصا تاختن اسب‌های لشکر عبیدالله ابن زیاد بر روی بدنهای بیجان 72 از یاران امام حسین علیه السلام. و میخوام از زبان شما مفهوم و دلیل این کار این ارتش خونریز و خونخوار رو بدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعه عاشورا که به اتمام رسید، عصر عاشورا، اتفاقات سخت و جانکاهی رخ داد. اون هم اول غارت خیمه های عبیدالله حسین علیه السلام و آتش زدن خیام بود و بعد از این ماجرا جلو چشم 84 زن و فرزند باقی مانده از اهل بیت پیغمبر در صحرای کربلا ابدان مطهر شهدا رو اول سر از تنشون جدا کردن، اونهایی که جوایت مشهور بودن و بنا بود سرشون رو بالای نیزه ها بزنن و جلو چشمان اهل بیت پیغمبر رؤوس شهدای بنی هاشم رو بالای نیزه ها زدن.
بله.
و سر ابی عبدالله هم در همون عصر عاشورا از تنگ دودا شد توسط خولی به سمت کوفه برده شد که به عبیدالله برسانند و بشارت پیروزی بدن به عبیدالله، و کشتگان خودشون رو هم جدا کردن و دفن کردن. اما برای اینکه هیچ اثری از ابی عبدالله حسین علیه السلام باقی نگذارن، عمر اسد دستور داد که بر تمام پیکر شهدا اسب تازوند، ولی 10 نفر که مرحوم شیخ مفید این رو در ارشاد نقل میکنه میفرماد آمدن پیکر ابی عبدالله رو از مذبح الحسین آوردن کنارتر و در این منطقه جدایی قرار دادن، به اینها نعل اسباشون رو هم حتی عوض کردن برای اینکه بیشترین صدمه رو بر پیکر مطهر ابی عبدالله حسین علیه السلام بزنن، بدن ایشون رو هم مورد چنین جسارت و حد که حرمتی قرار دادن. و دلیلشون هم این بود که هیچ اثری از حسین ابن علی و اهل بیت سلام الله علیه اجمعین در این منطقه باقی نماند. اما غافل از این که قرآن کریم می‌فرماید اگر چراغی را و نوری را پروردگار عالم علم کرد، احدی نمی‌تواند این نور رو خاموش کند، حتی اگر تمامی مشرکین و کفار و منافقین بخوان با هم دیگه همدستی بکنند. و ما امروز می‌بینیم که هیچ اثری از آل امیه و مجموعه آل زیاد و آل مروان نیست، اما کربلا مثل یک نگینی در انگشتری عالم هستی می‌درخشه و فوج جمعیت زائر از تمام نقاط عالم بلخص در اربعین ابی عبدالله حسین میان، ده‌ها میلیون جمعیت تجدید پیمان میکنن و عرض ادب به احترامشون رو محضر ابی عبدالله حسین علیه السلام دارن. و این چیزی جز اون پیروزی که امام حسین علیه السلام بعدش داده بود نیست، و قطعا هم با وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام امام زمان ارواح نافدا به عالم معرفی خواهد شد. و این معرفی و شناخ اسباب فرج اون حضرت هم فراهم خواهد شد
انشاءالله. انشاءالله به برکت خونهای ریخته شده 72 تن از یاران امام حسین و این امام همام و قدسی ما شیعیان، امیدوارم که ما شیعیانی باشیم که زیر پرچم امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف شمشیر بزنیم و خونخواه خون پدر معنویمون امام حسین علیه السلام باشیم. حاج آقا، در آخرین برنامه از سعادت و همراه شما هستیم و دوست داریم آخرین جمع‌بندی و یک نکته که آویزه گوشمون کنیم رو از زبان شما بشنویم.
یقین بدونیم که این چتری که ابی عبدالله گستران، این چتر جمع شدنی و در زیر چتر ابی عبدالله الان هم مردم میتونن اجتماع بکنن. امام حسین علیه السلام اون روز که دعوت کرد اختصاصی دعوت نکرد، از همه دعوت کرد، حتی سراغ افراد صاحب سوء سابقه هم رفت و اونها رو هم دعوت کرد که به عبیدالله قرجوفی گفت تو پرونده خوبی نداری، سابقه خوبی نداری، بیا در رکاب من قرار گرفتن عاقبتت رو به خیر میکنه و پاکت میکنه. حالا اون گوش نکرد، ولی شما ببینید که قره بن یزید ریاحی موقعی که قرار گرفت چه عظمتی رسید. الان هم اینطوریه. انسان ها اگر بتوانند زیر چتر علی عبدالله حسین علیه السلام با عمل به سیره اون بزرگواران و رفتار اون بزرگواران رو به عنوان منش زندگیشون قرار دادن قرار بگیرن، قطعا اون الطاف خفیه و اون لطف بیکران الهی شامل حال همه خواهد شد انشاءالله.
انشاءالله به برکت دعاهایی که شما کردید این اتفاق برای همه مردمان و شنوندگان این برنامه بیفته. از شما بسیار ممنونم بابت تمام زحماتی که برای این برنامه تا به امروز کشیدید و نکات مهمی که به من و همه شنوندگان عزیز یاد دادید.
انشاءالله که موفق باشید.
سپاسگزارم از شما. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا حافظ.
صحبت کردم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهاری، کارشناس محترم مسائل دینی، که تا به امروز همراه با سعادت آباد بودن.
چشام بارونه، دلم حیرونه، خدا میدونه، خدا میدونه. صدام کن امشب که قلبم خونه، خدا میدونه، خدا میدونه. چشام بارونه، دلم حیرونه، خدا میدونه، خدا میدونه. صدام کن امشب که قلبم خدایا رحمی، خدایا رحمی. شکست امشب دل پیمانه، خدایا رحمی، خدایا رحمی. آتش بارونه، آتش بارونه، دل این صحرا بهارانم کن. در این تنهایی، در این غربت ها، بهارانم کن، بهارانم کن. چشمام امشب سکوت ماهه، میدونم عمر ستم کوتاهه. میباره اشکات رو خاک تیره، میدونم آهه دلت میگیره، میدونم آهه دلت میگیره. عجب خورشیدی، عجب خورشیدی، بنیها آورد شب تارم را. سحر خواهد کرد، سحر خواهد کرد. چه ها دیدم من، خدا میدونه. اگه خاموشم، اگه فریادم، ببین کابوس شب بیدادم، ببین کابوس شب بیدادم. زمین نامرده، زمین نامرده، غبار درده، بگو که ماه حرم برگرده. دام کن امشب زمین تاریکه، بگو رویای سحر نزدیکه.
جسم پر ترت را جمال می‌دهد.
هیهات من نزله، این پیامی است که از دل قیام بزرگ عاشورا به گوش من، شما و همه جهانیان رسیده و باید آویزه گوشمان باشد تا روزی که جان در تن داریم و شرافت انسانی برای ما از ارزش بالایی برخورداره. اما دوست داریم امروز واکنش نشون بدید به آخرین سوال در آخرین برنامه سعادت آباد رادیو تهران که از شما عزیزان پرسیدیم. اولین کسی که برای امام حسین علیه السلام نذری دادند چه کسی بودند؟ 3094 سامانه پیامکی ماست که میتونید پیام خودتون رو در مورد این سوال برای ما ارسال کنید. اگر پیامی هم داشتید و دوست داشتید به یکی از عزیزان سعادت آباد که آخرین برنامه رو دارن به شما بزرگواران تقدیم کنن بفرستید، از شما ممنون خواهم بود. اما اگر در تقویم نگاهی بیاندازیم، در ورق 27 روز تیر ماه، سال روز پذیرش قطعنامه 598 درج شده و در حافظه تاریخی ما این روز بسیار مهمی است. بخش برنامه کوتاهی تهیه شده از سمت همکارانم که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
ابتدای سال 1359 در مرزهای مشترک ایران و عراق برخی درگیری‌های مرزی صورت گرفت. عراقی‌ها به برخی پاسگاه‌ها حمله جزئی می‌کردند. ایران اما صبور بود و حق همسایگی را کاملاً رعایت می‌کرد. آیت الله خامنه‌ای دهه 60 درباره این درگیری‌های مرزی این گونه می‌گویند:
ما از اوائل فروردین 1358 تا 31 شهریور 1359 که یک سال و نیم طول کشیده، حدود 289 تجاوز مرزی عراق به ایران رو ثبت کردیم و این رو ما به وزارت خارجه، در همون وقت ارتش و مقامات نظامی و انتظامی یعنی ژاندارمری و ارتش به وزارت خارجه منعکس کردند و وزارت خارجه هم یادداشت‌های اعتراض آمیز رو برای دولت عراق فرستاده، یا کاردارها یا سفرهای عراق رو، نمایندگان سیاسی عراق رو خواسته به اونها گفته، یا به وسیله سفارت خودمون در بغداد به مقامات عراقی منعکس کرده.
صدام بارها در طول جنگ سعی کرد ایران را شروع کننده معرفی کند. آنها با کمک رسانه‌های غربی درباره این مسئله تبلیغ وسیعی داشتند، اما ایران هرگز در برابر این دروغ بزرگ کوتاه نیامد. دکتر ولایتی، وزیر وقت خارجه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل:
مضحک است در حالی که همه میانجیگران و حامیان رژیم عراق در خلوت و جلوت تقاضای عفو و بخشش این رژیم را به خاطر تجاوزات خونینش از ما دارند، آقای وزیر امور خارجه عراق در همین اجلاس گفتند ایران آغازگر حمله بوده است و بعد داد سخن دادند و من معتقدم ایشان یک خطا مرتکب شدند و آن این است که این جلسه محترم را با جلسات حزبی خودشان در بغداد اشتباه گرفتند که هر نوع سخن بی‌منطقی را بگویند.
همین روحیه ایران نشان از خواست ملت ما برای صلح داشت. قطعنامه 497 سازمان ملل همان ماه اول تصویب شد تا دو طرف به سمت صلح بروند، اما صدام در خاک ایران بود و از کشتار مردم غیر نظامی و حتی سلاح شیمیایی استفاده کرد. اما خاطرش جمع بود که دلارهای غربی حامی او در میدان نبرد هستند، بنابراین همیشه می گفت آماده صلح است. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور، 1366:
در واقع طرفدار صلح ماییم. عراق طرفدار صلح نیست، صدام طرفدار صلح نیست. هیچ کس از خصلت‌های صدام این رو سراغ نداره که او یه آدم صلح دوست باشه. او یک انسان جنگ طلب و جنگ افروزه. او یک انسان خودخواه و انحصار طلبه و اربابان او هم همینطوره. اون کسانی که امروز دم از صلح در منطقه خاورمیانه میزنن آیا صلح طلبن؟ آیا آمریکا صلح طلبه؟ آیا این همه تلاش و فعالیت مسلحانه نظامی علیه ملت ها به معنای صلح طلبی است. آوردن ناوگانشون در خلیج فارس و دریای عمان و مناطق آسایش ملت ها و مناطقی که از سرزمین اونها هزاران کیلومتر دور هست، اینا صلح طلبی است. دروغ میگن، ما صلح طلب هستیم.
به همین دلیل در سال 1366 قطعنامه تصویب شد که برای اولین بار کمی به عدالت نزدیک شده بود. قطعنامه 598. ایران با تجربه‌ای که داشت می‌خواست بر اساس نظم بین الملل و درست طبق قطعنامه کارها انجام شود، اما حمایت آمریکا از صدام باعث شده بود کارشکنی‌ها از همان روزهای اول شروع شود. 3 ماه از پذیرش قطعنامه گذشته است که امیر شمخانی از فرماندهان جنگ اینگونه در نماز جمعه به مردم گزارش می‌دهد:
امروز که چیز حدود بیش از 3 ماه از جریان پذیرش قطعنامه می‌گذرد، در جبهه‌های جنگ، یعنی در طول 1200 کیلومتر مرز زمینی ایران و عراق، عراق بیش از 1230 مورد نقض آتش‌بس داشته، در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد بشارت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی. عراق تقریبا نسبت به جریانات مشابه جهانی، یعنی نسبت به وقایع و جنگ‌هایی که سازمان ملل متحد به عنوان ناظر بر جریانات در میدان‌های مختلفی که در دنیا رخ داده، عراق در 3 ماهه آتش بس رکورد شکستن و نقض آتش بس رو، مدالش رو به سینه خودش زده.
ایران در اجرای خواسته های خود مصمم بود و معتقد بود که از خطوط قرمز خود کوتاه نمی آید. دکتر شمس اردکانی، عضو تیم مذاکره کننده کشورمان، از جزئیات مذاکرات می گوید:
قبول کردن عراقی ها که یه عطبی طرف معمول بشه که تعیین کنه متجاوز کی بوده. من به نظرم میاد که البته ما با اختلاف اصول بعد از مذاکرات این کار بیشتر جدی میگرفتیم، ولی چون دیده اقتصادی ما درست نبود، به نظرم در اون کنم کوتاه اومدیم یا کوتاهی کردیم. ما یک چیز ویژه داشتیم برای اسرا، ما اصرار داشتیم که از نظر حقوقی برای اجرای آتش بس بایستی سرا نه به عدد، به صورت کمی مساوی مبادله بشوند. در این مورد هم صدام باخت و بود و الحمدلله این انجام شد.
درود بر همه شما عزیزان. اولین کسی که برای امام حسین علیه السلام نذری دادند چه کسی بودند؟ 3094 لطفاً به سوال امروز ما پاسخ ارسال بفرمایید. اما امروز بحث ما تاریخ نذری در سرزمینمون. اگر به کودکیمون هم برگردیم، همیشه نذری دادن بخشی از وجود ما بوده که دوست داشتیم، اتفاق اثر بخش ایثار و فداکاری رو در اون جستار و جستجو کنیم تا بتونه در مسیر زندگیمون و توشه آخرت زندگیمون کمکمون کنه. اما همیشه نذری ها در قالب نوشیدنی ها و خوردنی ها نبودند. هر چیزی که داشتیم زمانی که در طبقه اخلاص قرار می گرفت، نوعی نذری برای ما تلقی می شد و کودکی ما پر بوده از این صحنه های بخشش های بزرگی که از بزرگانمون دیدیم و برای ما درس زندگی شده. اما در کشور ما ایران، یکی از نکاتی که همیشه حائز اهمیت بوده، نذر خون بوده. مردمانی که از خون وجود خودشون برای بهبود و درمان عزیزان دیگری در کشورشون گذشت می‌کردند و این رو یک معامله با پروردگارشون قرار می‌دادن برای نجات جان آدم‌هایی که هم نوع ما، هم میهن ما و یا شاید همشهری ما باشن. از همین رو ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای دکتر حاجی بیگی بزرگوار، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور، و قراره در این مورد و این موضوع با ایشون بیشتر صحبت کنیم. سلام میکنم به شما جناب دکتر، خوش آمدید به برنامه سعادت آباد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، بالاخص برنامه وزین سعادت آباد. من آرزو میکنم که عزاداری های همه عزیزان در ماه محرم و روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم که همراه ما و برنامه سعادت آباد و شنوندگان رادیو